بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 47، سطر 4. او نقول و انهو لو کانت سباب تو تتحرک لکان یجب ان تکون سرعتها و بطعها به قدر کبر مداراتها و سقره ها فیسیر و ذالک علتن. اقوالی رو در مورد حرکت کواکب ذکر کردیم و بعد از ذکر اون اقوال مشغول شدیم به داوری بین اونها. گفتیم دو قول اول و دوم که خرق فلک رو با حرکت کوکب اجازه می دادند هر دو باطلند، از این جهت که خرق ممتنعه. اون قولی که می گفت فلک ساکن است و کوکب در فلک حرکت می کند، حالا چه حرکت مرکب از غلطیدن و به استمرار حرکت کردن و چه حرکت استمراری تنها. قول دوم می گفت فلک حرکت می کند، کوکبم برخلاف فلک حرکت می کنه. هر دو قول مدعی بودن خرق فلک رو، و چون ما در جای خودش ثابت کردیم استحاله خرق رو، هر دو قول باطل میکنیم. بعد ابن سینا گفت با توجه به دلائلی که بر استحاله خرق اقامه کردیم، دیگه احتیاج به دلیلی دیگری برای ابطال این دو قول نداریم. ولی دلیلی دیگری برای ابطال آمده، اون دلائل رو هم رسیدگی میکنیم. دلیل دیگر یا دلائل دیگر بر ابطال این دو قول آمده که از خرق، از امتناع خرق استفاده نکرده. اون دلائل از طریق ارسطو اقامه شده. ابن سینا اون دلائل رو طرح میکنه و رد میکنه. اولین دلیل ارسطو رو ما در جلسه قبل خوندیم که ایشون در صورتی که کوکب 10 درجه داشته باشه، مدعای اون دو قول رد کرد. در صورتی که کوکب استمرار هم داشته باشه، مدعای اون دو قول رد کرد. الان میخواییم دلیل دیگر ارسطو رو بخونیم. ابن سینا دلیل اولم مردود کرد، حالا دلیل دوم ارسطو رو میخواییم بخونیم. در دلیل دوم غلطیدن کوکب مفروض نمیشه، فقط استمرار کوکب مفروضه. که کوکب تو فلک خودش حرکت مستمر بکند در حالی که فلک رو خرق میکنه. ولی دیگه لزومی نداره دور خودش بغلطه. البته با غلطیدن دور خودش هم جمع میشه. استدلال ارسطو سلام علیکم فرض غلطیدن رو رد نمیکنه و کنار نمیذاره، ولی مطرحش نمی کنه. پس این اونقول رو میتونیم به حرکت مستمر کوکب مربوط کنیم، چه حرکت مستمر همراه با غلطیدن کوکب، چه حرکت مستمر تنها و بدون غلطیدن کوکب. اما غلطیدن رو دیگه مطرح نشده، لزومی ندیده برای مطرحش، چون میتونست مطرح باشه میتونست مطرح نباشه. مهم در این اشکال اون حرکت استمراریه چون میتواند توأم باشد با غلطیدن، میتواند جدا باشد از غلطیدن. موضع اشکال یعنی اون فرضی که در اون فرض ارسطو بر دو قول اول اشکال میکنه، حرکت ثوابته. به سیارات کاری نداریم. الان در این اشکال این ثوابت که در فلک هشتم حرکت میکنن مورد نظر ارسطو هستند. من در مورد ثوابت یه توضیح مختصری بدم تا اشکال ارسطو کاملا معلوم بشه. فلک ثوابت که بعد از فلک هفتم قرار گرفته، ضخامت زیادی داره. مقعرش چسبیده به فلک زحله که فلک هفتمه. محدبش چسبیده به فلک اطلسه که فلک نهمه. خب یک کره است که دارای ضخامته و توی مقعرش افلاکی دیگه قرار گرفتند، یعنی در جوفش که درون مقعره افلاکی دیگه پر کردند. خود فلک هشتم در جوفش ادامه نداره، یعنی یه فلکی تو پر نیست، فلکی است که جوفش خالیه و جوفش به وسیله افلاکی دیگه پر شده. اما ضخامتش ضخامت زیادیه. اگر ما بخواهیم دور این فلک بچرخیم، دور مرکز این فلک بچرخیم، ممکنه در قسمت مقعرش این عمل رو انجام بدیم، در قسمت مقعر این فلک این عمل رو انجام بدیم، ممکنه در وسطای ضخامت انجام بدیم، ممکنه هم از اندل محدب انجام بدیم. کوتاه‌ترین راه اندل مقعره، بلندترین راه اندل محدبه، و این وسط یعنی بین محدب و مقعر، هرچی به سمت مقعر نزدیک بشیم کوتاه‌تر میشه، هرچی به سمت محدب نزدیک بشیم طولانی‌تر میشه. این تا اینجا معلومه. یک فلکی رو فرض کنیم که دارای ضخامت، بین مقعر و محدبش فاصله است. خب پیداست که مقعر کوچکتر از محدبه. در مقعر یه دایره فرض میکنی، در محدب هم یه دایره دیگه، بین این دو دایره هم پر میکنی که میشه بین این دو دایره میشه ضخامت فلک. وقت دایره که مقعره کوتاه‌تره، دایره که محدبه بلندتره، این وسط هم به تدریج کوتاه بلند میشه. این مطلب روشنه. بعد حالا کوکبی رو خداوند نزد مقعر خلق میکنه، کوکب دیگری رو پیش محدب، و یه کوکب سوم چهارم میرم این وسط ها. خب حالا این چهارتا کوکب یا 500 تا کوکب هر چقدر است، در زمان خواجه میگه 500 خورده کوکب شمردیم که با چشم میبینیم. حالا من مثال به کوکب های کمتری میزنم، ولی خب منظور همه کوکب هاست، 500 تا 1000 تا 1500 تا، من الان یادم نیست 500 میگه یا 1500 میگه که اینا رو شمردیم، شاید 1500 میگه 1200 تا، پس با 1500 نزدیک تره. حالا اختلاف در تعدادش هم، ولی تعداد زیادیه. حالا به تعداد کار نداریم، من به اندازه‌ای که بتونم حرفم رو بیان کنم مثال میزنم. و گفتم 4 تا 5 تا، فکر نکنید 4 تا 5 تا اونجا کوشب ثابته، خیلی بیش از ایناست. مثلا ما با مثلا چون میخوام کمتر عدد بگم که راحت‌تر توضیح بدم، عدد کم هم فرض کنید که 3 تا ستاره داریم، یکی اندل محدب، یکی اندل مقعر، یکی هم وسط. اینا رو خداوند آفرید. ما نگاه میکنیم وضع این 3 تا ستاره عوض نمیشه، مگه خیلی دیر والا، مگه این ستاره مثلا در یه خط ردیف باشن، سالها میگذره میبینیم در همین خط ردیفند. یکی جلوتر باشه، دوتا عقبتر باشه، بازم سالها میزنه این همی وضع داره. وضعشون خیلی تغییر نمیکنه. لذا بهشون میگیم ستارهای ثوابت، چون وضعشون عوض نمیشه. البته در دراز مدت عوض میشه، ولی در کوتاه مدت تقریبا ثابت. دراز مدتی که عرض میکنم یعنی مثلا بعد چند هزار سال، کوتاه مدت مثلا در فصلون 10 سال. خب اون فلک، اون کوکبی که اندل مقعره با کوکبی که اندل محدبه، وضعشون عوض نمیشه. پس باید سرعتشون متفاوت باشه. اگه سرعت یک نواخت داشته باشن، اونی که در نزد مقعره چون دائرش کوتاه‌تره سریع‌تر این دائره رو تمام میکنه، اون که در نزد محدبه چون دائرش بلندتره بطی‌تر این دائره رو طی میکنه. اگه سرعت ها مساوی باشند، ممکنه اون اندل مقعر دو دور بزنه، اندل محدب یه دور بزنه، یا یه دور و نصفی بزنه. وقت وضع دوتا کوکب به هم میریزه، وضع ثابتشون دیگه باقی نمیمونه. پس باید سرعت اونی که اندل مقعر است کم بشه، سرعت اونی که اندل محدبه بیشتر بشه، تا طول مداری که اندل محدبه به توسط سرعت بیشتر جبران بشه و کوتاهی اون مداری که اندل مقعره به توسط بطء بیشتر جبران بشه. یعنی باید اون ستاره که اندل مقعره یواشتر بره، ستاره اندل محدب تندتر بره، تا وضع این دو ستاره محفوظ بمونه. این روشنه تا اینجا نحوه قرار گرفتن کواکب و شله دقت کردید؟ این بیان روشن میشه. وقت لازمه این حرف این میشه، لازمه این حرف این میشه که اگر مدار کوکبی از این کواکب ثوابت طولانی تر شد، سرعتش بیشتر شود، و اگر مدار کوتاه‌تر شد، سرعت کمتر شود. یعنی طول و قصر مدار علت می شود برای سرعت و بطء کوکب. در حالی که سرعت و بطء کوکب رو نمیشه به طول و قصر مدار استناد داد، باید یه علت دیگه براش درست کرد، و ما علتی که نداریم. حالا اینا رو بیان میکنیم ایشالله. پس نمیتونیم طول و قصر اون مدار رو علت قرار بدیم برای سرعت و بطء، یا به عبارت دیگه طول و قصر رو علت قرار بدیم برای حفظ وضع این دو کوکب. نمیتونیم این کارو بکنیم. نتیجه میگیریم پس از اول اشتباه کردیم که گفتیم کوکب حرکت میکنند که توی این محصول بیفتیم. از اول حرکت کوکب رو منکر میشدیم و در این محصول وارد نمیشدیم، چون راه دیگه نداریم. علت منحصر به طول و قصر مداره، علت سرعت و بطء. در حال یعنی در فرض حرکت کوکب، علت منحصر به علت سرعت و بطء، منحصر به طول و قصر مداره، در حالی که طول و قصر مدار نمیتونه علت باشه. پس معلوم میشه که حرکت کوکب رو اشتباه کردیم که قائل شدیم. حرکت کوکب رو منکر میشیم، راحت میشیم، میگیم فلک ثوابت میچرخد کوکب هایی هم که در جای خودشون قرار داده شدن همه ثابتند و با گردش فلک ثوابت اوضاع اونها به هم نمیخوره. دیگه لزومی نداره که یکی رو سریع‌تر بگیریم یکی بطیتر، اصلا متحرکشون قرار نمیدیم، اصلا نمیگیم این کواکب حرکت میکنه که بعد برای حفظ وضعشون لاچار بشیم سرعت و باد متفاوت قائل بشیم و برای توجیه سرعت و باد هم ناچار بشیم که بگیم اونی که مدارش سقیل‌تر بطی حرکت میکنه، اونی که مدارش وسیع‌تر سریع حرکت میکنه. احتیاج به این چیزا پیدا نمیشه. از اول بگو کوشر ساکنه، خود فلک میچرخه، فلک ثوابه داری میچرخه، کوکبایی هم که خدا خلق کرده همشون در جای خودشون ثابت. نه دیگه سرعت و بعد ندارن، اصلا حرکت ندارن که سرعت و بعد داشته باشه. حرکت مال فلکه، حرکت بلعرز دارن. ببینید فلک یه حرکت بیشتر نمی کنه، اون سرعت و بعد مال اونا نیست، فلک حرکت میکنه. خب قسمت مقعرش هم حرکت میکنه، قسمت معتبش هم حرکت میکنه، چون به هم وصلن. یه قسمت حرکت سریع‌تر، یه قسمت حرکت بطیره نمیشه. درست مثل یه کره که حرکت میکنه، کره که حرکت میکنه قسمت درونش هم حرکت میکنه، بیرونش هم حرکت میکنه، ولی هیچ اینجا من متوجهم شما چی میفرمایید. شما یه دونه توپو فرض کنید که اینو داری میچرخونی، این یه دونه حرکت بیشتر نیست، ولی سرعت و بعد یعنی چی؟ سرعت و بعد یعنی میخواد بگید بالاتری سریع، مؤدبش سریعتر میچرخه؟ نه مؤدب سریعتر نمیچرخه، مؤدب مسیر طولانی تر تایی میکنه. ولی نمیتونی، ولی یه حرکت رو نمیتونی بگید این پایینش بطیعه اون بالاش سریع.
اگر مسیر طولانی تر نسبت مقعرش، خب این مسیر طولانی تر را دو تا زمان واحد هم دارن سعی میکنن، چطوری بدونی که اون سریع تر باشه؟
آخه مگر انفکاک سنگ، اجازه بدید، مگر انفکاک سنگ آسیا ممکنه؟ سنگ آسیا رو توجه کنید، سنگ آسیا داره میچرخه با یک حرکت. شما میگید قسمت مؤدبش داره تندتر میره، قسمت مقعرش کندتر. مگر این دو تا سنگ، این دو تا قسمت اصلا جدا که یکی رو دیگری لیز بخوره؟
شما تندتر و کندتر رو بدیم به حالت میگید که یکی جلوتر از دیگری بیفته. ما به این حالت نمیگیم، ما میگیم بالاخره یک وقت مسافت طولانی تر رو پیموده.
حالا البته فرمایش شما خلاف ظاهره، بر فرضم درست باشه کوکب سریع و بطی نکرد، اون فلکی که به قول شما داره سریع و بطی میکنه، اون دیگه محل بحث ما نیست. اشکال ما اونجاست که کوکب سریع و بطی بکنه. الان در فرضی که الان شما دارید مطرح میکنید، اون فرضی هم که من دارم مطرح میکنم، کوکب سریع و بطی نداره، حالا فلک به قول شما سریع و بطی داره، اون الان مورد اشکال ما نیست.
اگر حرکت
نداره اصلا که سریع و بطی، اصلا حرکت نداره کوکب. آخه چجوری شما دارید بیان میکنید که حرکتش سریع؟ اصلا حرکت نداره،
حرکت بلرز داره،
حرکت بلرز که حرکت نیست. ببینید گوینده میگه کوکب حرکت میکنه، ما الان کوکب ثابت کردیم، یه حرف گوینده کلن رد میشه. ما میگیم برای اینکه محضور قبلی که گفتیم پیش نیاد، کوکب ساکن بگیرید. حالا شما میگید کوکب ساکن هم حرکت بلعرز سریع داره، ابی نداره، بگید این که ربطی به بحث ما نداره و اشکال بر بحث ما وارد نمی کنه، هیچ ابی نداره اینا رو بگید. عرض کردم حرکت کوکب حرکت بلعرز، اصلا حرکت به حساب نمیاد. اون فلک هم که حرکتش یه پارچه هست نمیشه گفت سریع و بطی، مگر اینکه سریع و بطی یه جور دیگه معنا کنید، بگید سریع یعنی اونی که فاصله بیشتری رو در زمان مساوی طی میکنه، بطی اونیست که فاصله کمتری رو در زمان مساوی طی میکنه. زمان ها مساوی است، فاصله ها مختلف، اونی که فاصلش بیشتره بهش میگیم سریع، اونی که فاصلش کمتره بهش میگیم بطی. که این یه معناییست برای سرعت که شما طرفدار همین معنایی. حالا فرض کنید خلاف ظاهر نباشه و بگیم درست، فلک حرکتش سریع و بطیه به این معناست که شما میگید، کوکب هم حرکت بالعرضش سریع و بطیه به همین معناست که شما میگید. ولی الان گویندهی که ما داریم ردش میکنیم، یعنی ارسطو داره ردش میکنه، اون گوینده حرکت رو برای خود کوکب قائله، حرکت برای خود کوکب قائله، و ما ببینیم حرکت خود کوکب این محضور داره که باید سرعت و بطش مستند باشد به بزرگی کوچیکی اون مدارش، در حالی که نمیتونه مستند باشه. پس بنابراین حرکت رو برای کوکب نمیتونه قائل بشیم، کوکب باید ساکن کنیم. حالا کوکب ساکن میخواد سریع تر حرکت کنیم، میخواد بطی تر حرکت کنیم، این دیگه مشکل مورد اشکال نیست. اونجا مورد اشکاله که حرکت مستند به خود کوکب باشه، سرعت و بطش رو باید مستند کنیم به بزرگی کوچیکی مدارش، این اشکال پیدا میشه. اما شما الان سرعت و بطش رو مستند نمی کنید به کوچیکی بزرگی مدارش، شما یه کار دیگه دارید میکنید، میگید نه سرعت و بطش به خاطر وضع قرار گرفتن این کوکبه، این چون در نزدیک مقر قرار گرفته سرعتش کمه، اون چون در نزدیک محدب قرار گرفته سرعتش بیشتره. سرعت و بطش رو مستند نمی کنید به بزرگی کوچیکی مدار، سرعت و بطش مستند میکنه به علت دیگه. خب اگه این باشه اشکال نداره. اشکال ارسطو در اونجاییست که سرعت و بطش میخواد مستند بشه به کوچیکی بزرگی مدار. در فرضی که شما دارید میکنید که بگید سرعت و بطش هست ولی کوکب ساکنه، حرکت بلعرزش یه جوش سریعتره یه جوش بطیتره، در اینجا حرکت سریع و بطی دیگه مستند به بزرگی کوچیکی مدار نیست، اصلا مداری برای کوکب نیست، کوکب یه جا ثابت مدار نداره. توجه میکنی چی دارم عرض میکنم؟ اشکال ارسطو اینه که تمام اشکالش اینه که شما سرعت و بطش رو مستند میکنید به کبر و صغر مدار، درش این غلطه. چرا غلطه بعدا توضیح میدم، من توضیح ندادم. شما اینطور مستند میکنید. حالا فرضی که الان شما دارید مطرح میکنید، اشکال ارسطو که وارد نمیشه. فرض شما این بود که کوکب ثابت بماند و به خاطر حرکت واحد فلک سرعت و بطش پیدا بکند، اما سرعت و بطش مستند به مدارش نباشه، مستند به جایگاه قرار گرفتنش باشه، یعنی چون این تو مقعر واقع، قسمت مقعر واقع شده بطیعه، اون چون تو قسمت محدب واقع شده سریعه، که علت سرعت و بطش اون جایگاهشه نه کبر و صغر مدارش. این که شما بگید دیگه مورد اشکال ارسطو نیست. ارسطو داره اون فرضی رو اشکال میکنه که کوکب حرکت کند، سریع و بطی حرکت کند و علت سرعت و بطش هم کبر و صغر مدارش باشه، اینو داره رد میکنه. اون فرض شما مورد رد ارسطو نیست. حالا فرض شما رو کامل قبول کنیم، نگم خلاف ظاهره، همه چیشو بپذیریم، بازم اشکالی نداره، چون فرض ارسطو غیر از اون فرضیست که شما دارید مطرح میکنید. اشکال ارسطو بر فرض شما وارد نمیشه، اشکال ارسطو بر فرض این دو قولی که مطرح کرده بودیم وارد میشه. روشن مطلب؟ خب اما چرا نمیتوانیم سرعت و بطش کوکب رو به طول و قصر مدارش یا به کبر و صغر مدارش نسبت بدیم؟ توجه کنید سرعت و بطش رو ما میتوانیم به اموری نسبت بدیم، یکی این که این سری جنسش با اون بطی فرق میکنه، سری سنگ، بطی پنبه است، هر دو دارن از بالا میان پایین، یکی چون سنگه میلش به پایین زیادتره، یکی چون پنبه است میلش به پایین کمتره، یا بگید قوه جاذبه زمین رو اون بیشتر اثر میذاره رو این کمتر، حالا فرق نمیکنه، بگید قوه جاذبه است یا قوه میله، علی حال دو جنس مختلفن، دو حرکت مختلف در سرعت و بطش دارن. سرعت و بطش مربوط به این نیست که فاصله یکی تا زمین بیشتر لذا سریع‌تر میاد تا از اون یکی عقب نمونه، فاصله یکی کمتره لذا یک کند میاد که از اون اولی جلو نیفته. توجیه سرعت و بطه شما این نیست که سنگ فاصلهش زیاده پنبه فاصلهش کمه، این دو تا چون میخوان با هم به زمین برسن لذا سنگ سریع‌تر میاد پنبه کندتر میاد. این توجیه نمی کنید، اینجوری توجیه نمی کنید که فاصله بیشتر فاصله کمتره. اون میخواد فاصله بیشتر رو با سرعت جبران کنه، این میخواد فاصله کمتر رو با کندی طی کنه. اینطوری نمیگید، میگید اون جنسش با این فهم میکنه، یعنی میلش بیشتر از اینه یا جاذبه زمین رو اون بیشتر اثر داره. اینطوری توجیه میکنید. پس علت اختلاف در سرعت و بطه دو جسم گاهی ممکنه مربوط به جنس این دو جسم باشه. یکی برشدم سنگ، یکی پنبه است. به عبارت دیگر ممکنه مربوط بشه به قوه محرکه شون. قوه محرکه پنبه ضعیفه، قوه محرکه سنگ قویه. و ممکن است سرعت بود به خاطر مزاحمت و عدم مزاحمت مقاوم باشه، یعنی این سنگ که میاد هوا مقاومه، سنگ داره میاد پایین هوا مقاومه، ولی سنگ این مقاومه رو سریع میشکونه میاد جلو. پنبم که میاد پنبم هوا براش مقاومه، ولی اون توانایی نداره که مثل سنگ این مقاومه از کار بندازه. ممکنه دو جسم مقاومه داخلی داشته باشه، یکی مقاومش کمتر یکی مقاومش بیشتر. اینجا هم اختلاف سرعت و بطه پیدا میشه، مقاوم خارجی، مقاوم داخلی، اختلاف در محرک، اختلاف در صورت نوعیه و جسم، جنس جسم. این همه تأثیر داره. البته اینا که من دارم ذکر میکنم بعضیش به بعضی برمیگرده، مثلا اختلاف در جنس دوتا متحرک برمیگرده به اختلاف در مبدا حرکت. اینا رو من دارم تفصیل میدم، فکر نکنید حالا همه اینا جدا جداست، بعضیش میبینید این همه. تو هیچ کدوم از اینا، تو هیچ کدوم از این علت ها شما این مطلب رو پیدا نمی کنید که چون فاصله سنگ از زمین بیشتره، فاصله پنبه از زمین کمتره و این دوتا تصمیم گرفتن با هم به زمین برسند لذا سنگ تندتر میره و پنبه کندتر میره که با هم برسن زمین. هیچ وقت علت حرکت، علت سرعت و این نمیارید، این چنین توجیه نمی کنید. حالا اگر در فلک، در کوکب‌های ثابت بخواد اینطوری بگید این کوکب نزدیک مقعر کند میچرخه، اون کوکب نزدیک مرتب تون میچرخه تا بعضشون به هم نخوره، تا بعضشون به هم نخوره، سرعت و بطه دارید به کبر و صغر مدار نسبت میدید به این امید که این دوتا کوکب توافی کنند، یعنی با هم هماهنگ باشند، یکی جلوتر از دیگری نیفته و بعضشون به هم نخوره. این یه توجیه بی‌مناسبتیه. علت سرعت و بطه همونه که گفتم میتونید قرار بدید، یکی از اونا. علت این نیست که دلشون میخواد با هم برسن، دلشون میخواد وضعشون رو به هم نزنن، اینا که علت نمیشه. شما که دارید میگید کوکب داره حرکت میکنه، کوکب اندل مقهر داره حرکت میکنه، اندل مقهر حرکت میکنه، با توجه به اینکه وضع این دو کوکب ثابته حتما چاره ندارید بگید چون اون مدارش طولانی تر سریع تر حرکت میکنه، این مدارش کوتاه تر بطی تر حرکت میکنه، اون وقت سرعت و بطه مستند کنید به کبر و صغر مدار. شما ناچارید این کارو بکنید، در حالی که سرعت و بطه مستند به طولانی بودن و کوتاه بودن مدار نیست. یا سرعت و بطه یه شیء که مستقیم حرکت میکنه مربوط به فاصله بیشتر داشتن فاصله کمتر داشتن نیست، که واضحه. شما دارید سرعت و بطه مستند میکنید به چیزی که نباید اون چیز مستندش کنید. البته یه مطلبی هم میشه گفت که جز علل سرعت و بطه قرارش بدیم و اونی که بگیم این سنگ چون بزرگتره مثلا حرکتش بزرگتره، اون سنگ چون کوچکتره حرکتش کوچکتره، یا برعکس. اینو خوندیم که در نمت شیشه ارشادات خوندیم که هر چقدر سنگ بزرگتر باشه نیرو محرکش بیشتره، هر چقدر سنگ کوچکتر باشه نیرو محرکش کمتره، نیرو محرکه که داره میارتش پایین. بنابراین این فرض که علت سرعت ثبات رو بزرگی کوچکی سنگ بگیرید، این فرض برمیگرده به همون فرض قبلی که گفتیم که علت سرعت ثبات تفاوت نیرو محرکه باشه، نه تفاوت بزرگی و کوچکی این جرم متحرک. این دوتا یکی میشن، لذا خیلی لازم است مطرحش کنید. این عرض میکنم اینا تمام احتمالاته، احتمالاتی که میتونن با هم یکی باشن بعضیشون، ولی تمام احتمالات درسته. میتونید بگید این تنش بزرگتر زودتر میاد پایین، اون تنش کوچیکتر دیرتر میاد، میتونید بگید نیرو محرکه اون بیشتر، نیرو محرکه این کمتره، میتونید بگید قوه جاذبه ولی این تاثیر بیشتری داره ولی اون کمتر داره. اینا همه توجیهات سرعت و قطب باشه اشکال نداره، ولی این که توجیه کنید که فاصله بیشتره لذا سریعتر میاد، اون فاصلهش کمتره بطیتر میاد، اینا چون میخوان با هم توافی کنن دوتایی با هم برسن زمین حرکت مختلف میکنه، این توجیه بی خودیه. و شمایی که کوکب رو متحرک میبینید ناچارید همین توجیهی که بی خود مرتکب بشید، یعنی بگید که این کوکبی که داره حرکت میکنه این دل مقهر، اون کوکبی که داره حرکت میکنه این دل مهدب، یکی سریع یکی بطیه، علت شم اینه که یکی مدارش بزرگی یکی مدارش کوچیک. این علت علت نیست، یه چیز مندراری به بی مناسبت. نه دلیل نداریم، اصلا دلیل داریم بر بطلانش. شما وقتی من در حرکت مستقیم مثال زدم دیگه، این حرکتی که گفتیم حرکت استمراری بود که در کوکب میخواست اتفاق بیفته، گفتیم طول و قصر مدارش. در سنگ و پنبه که مثال خوبی زدم، سنگ از راه دور میندازید که بیاد پایین، پنبه از راه نزدیک، اینا میان پایین. حالا میتونید بگید علت سرعت سنگ و بطء پنبه این بود که این دوتا میخواستن با هم به زمین برسن، لذا اون تندتر آمد این کندتر رفت تا دوتایی با هم به زمین برسن. این که مسلمه که نمیشه گفت، این مثال خیلی روشنیه، در اینجا نمیتونید اینو بگید. خب در کوکب هم نمیتونید بگید اون تندتر رفت این کندتر رفت تا وضعشون محفوظ بمونه. یعنی شما دارید در واقع مستند میکنید سرعت ثبات رو به این که اینا میخوان وضعشون رو حفظ کنن. وقتی سرعت ثبات مستند میکنید به طول و قصر مدار، در واقع دارید مستند میکنید سرعت ثبات رو بر این که اینا میخوان وضعشون رو حفظ کنن، و این دلیل نمیشه، این دلیل نمیشه. باید نیروی محرکه اون بیشتر از این باشه تا بتونه سریعتر از این حرکت کنه. سرعت ثبات شما به جای نامناسب نسبت دادید و امر حرف باطل زدید. این باطل از کجا درست شد؟ از اینکه کوکب رو متحرک دیدید. پس کوکب رو متحرک نبینید تا این محضور پیش نیاد. این حرف ارسطوئه. روشن شد چی افته؟ حالا حرف ارسطو رو به صورت یک قیاس استثنایی من مطرحش میکنم. اگر کوکب حرکت کند، لازم میاد که سرعت و بطء دو کوکب به خاطر کبر و صغر دو مدارشون باشد، لکن این که لکن تالی باطله، یعنی این که سرعت و بطء شیئی مربوط به کبر و صغر مدار باشد باطل است. پس نتیجه میگیم که اون قدم هم باطله، یعنی حرکت کوکب هم باطله. پس کوکب نباید حرکت کنه، کوکب با ثابت بمونه، فلکش حرکت کنه. و این همونی که ما میگیم با این حرف ما اون دو قول قبلی باطل شد. روشن مطلب. این اشکال دومیست که ارسطو وارد میکنه. این اشکال اولا توجه کنید، اولا مربوط به ثوابت، مربوط به سیارات نیست. ثانیاً دو تا ستاره رو با هم مقایسه میکنه، بین این ثوابت ستاره با هم مقایسه میشن، نه ستاره با فلکش. دو تا ستاره با هم مقایسه میشه، به فلکش کار نداریم، به مدارش کاری نداریم. نمیخوام بگیم این ستاره با مدارش هماهنگه، میخوام بگیم این ستاره با این ستاره هماهنگه، وضع دو ستاره رو میخوام حفظ کنم، نه وضع ستاره با مدار خودشون، اون اصلا مورد بحث ما نیست. خب مطلب دیگه روشن شد، فکر میکنم میتونم به عبارتی بخونم. صفحه 47 سطح 4 او نقول، گفتیم واجب نیست وقتی ما میتوانیم قول اول و دوم رو از طریق امتناع خرق رد کنیم، دیگه واجب نیست اشکال ارسطو رو بپذیریم. اشکال ارسطو اشکال اولی بود که گفتیم واجب نیست که بپذیریم، حالا اشکال دوم میگیم واجب نیست که بپذیریم. اینطور لا یجب ان نقول، واجب نیست که ما اینطوری بگیم که انه لو کانت ثوابت تتحرک، اگر ثوابت حرکت کنن این مقدم، لکان یجب که سرعت و بطء این ثوابت به قدر کبر مدارات و سقر مدارات باشد. این تالی بعد تابع تالی رو دقت کنید، فیسی رو زالکه علتن، زالکه یعنی کبر و سقر، نتیجه این میشه که کبر و سقر یعنی کبر و سقر مدار علت باشد برای سرعت و بطء، و این فرع تالی باطله. اگه فرع تالی باطله خود تالی باطله، اگه تالی باطله مقدمه باطله. استدلال ارسطو تموم شد. پس اول مقدم رو گفت، تالی رو به مقدم چسبوند، بعد فرعی بر تالی آورد، وقتی خواست باطل کنه فرع تالی رو اول باطل کرد، خود تالی باطل شد، مقدمه باطل شد. مقدمی بود که ثوابت حرکت کنن، این باطل شد، معلوم شد که ثوابت حرکت نمی کنن بلکه فلک اونها حرکت می کنن نه خودشون. تا اینجا استدلال ارسطو تموم شد، از کأنه لا یمکن رد ابن سینا شروع میشه که نمی رسیم بخونیم، شاید بذاریم برای جلسه بعد. اینو من اشاره کردم در لابلای حرفم، میخواستم مستقل مطرحش کنم ولی دیدم تو لابلا گفته شد دیگه توضیح ندادم. در باره فلک ثوابت اختلافه که آیا فقط یه فلک هست که همه کوکبه رو حرکت میده، یا هر کوکبه خودش فلک مخصوص داره، هر کوکبه خودش فلک مخصوص داره و حرکت مخصوص داره. اونجا هم که حرکت مخصوص داره، آیا فلکش حرکت میکند یا کوکبه حرکت میکنه؟ ابن سینا میگه ممکنه یه فلک باشه و کواکب مختلف باشه، ابن سینا اینطور میگه. بعد خود ابن سینا میگه ممکنه افلاک مختلف داشته باشه، حرکت های افلاک مختلف باشه، ولی این قائل هیچ کدوم از این تو داره نمیگه، میگه خود کوکب حرکت میکنه، نه فلک مجزایش حرکت میکنه یا فلک عامش حرکت میکنه. این انشالله من فردا توضیح بیشتری میده.